بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آسف باقر، احذف درس بعدی ها. بحث ما رسید به تعین تقلید اعلام که تعبیر میشه به وجوب تقلید اعلام. و مقصود از این وجوب، گوش بدید داشت، گوش بدید، و مقصود از این وجوب، وجوب نفسی تکلیفی نفسی نیست. بر چون که اگر وجوب نفسی باشه، خب این معنیش این است که وقتی تقلید اعلام نکرد، مثلا نماز درست نخوند، دو کتک بخوره. یکی سر این که نماز درست نخونده، یکی سر این که تقلید اعلام نکرده. نه دیگه، یه چوب بیشتر نمیخوره. پس این چه وجوبیه؟ این وجوب دیگه وجوب عقلیه، وجوب عقلیه به معنای انحصار الحجه است، انحصار حجیت در اعلام. خودی از باب مخالفت الحجه خودم چوب نمیخوره، از بابت اون تکالیفی که قام علیه الحجه کتک میخوره. پس بنابراین وجوب، وجوب نفسی، وجوب نفسی شرعی مولوی نیست که درش استحقاق عقاب باشه در مخالفت خودش، و الا لازمش این است که وقتی مخالفت شد چی بشه؟ دو کتک بخوره. یکی از باب مخالفت این، یکی از مخالفت این که مثلا چرا اعمالش خراب کرده. حالا اینکه اینطور نیست. پس این وجوب یک وجوب عقلی است، به معنی از باب این که عقل حکم میکنه به رجوع به تعین تقلید اعلام، از باب رجوع الی الحجه، حجیت اعلام و رجوع الی الحجه. خب این یک تکلیف عقلی است، وجوب عقلیه، یه مخالفتش عقاب نداره. خب عرض کنم به خدمت شما، این بحث تارتن در ارتباط بین است که عامی چه می کند و چه باید بکند به طبع حسب فهم خودش، چون دیگه خود این مسائل به اصطلاح تقلیدی نیست، نمیشه که در خود تقلید بکند در وجوب تقلید اعلام یا در عدم وجوب تقلید اعلام، نمیشه. از چرا؟ چون مستلزم دور. بنابراین این عامی باید، وقت میگیم که چه باید بکند، یعنی به حسب طبع اولی خودش چه باید بکند، چه میکند و چه کاری صحیح براش به ما و عامیان، و الا خود وجوب تقلید و این نوع مسائل تقلیدی نیست، مستلزم دور. حالا وقتی که بیاییم به سراغ این مطلب، ببینیم که عامی به حسب طبع خودش چه میکنه. عامی متعینه برش به حسب فهم خودش تقلید کی؟ تعینه، تقلید عالم. چرا؟ برای اینکه عامی خواهل استدلال نیست، اما نگاه میکند میبیند که جواز تقلید عالم اجماعیه، تقلید اعلام همه جایز میدانن، یعنی هیچ کس نیست که بگه تقلید. اگر مخالفتی بود بین اعلام و غیر اعلام، تقلید اعلام غلطه، کسی هم چه چیزی هست؟ و همه میگن تقلید اعلام صحیحه. پس حجیت اعلام و جواز تقلیدش اجماعی. از اینجا عامی دیگه قطع پیدا میکنه که این راه صحیح است، چون که او به اصطلاح در تشخیص وظیفه استدلال خونه میفهمه، اگر میفهمه که عامی نبود، اما اینه میفهمه که این مطلب اجماعیه، یعنی میبینه هر کی هم بپرسه همه بهش میگن تقلید اعلام کار صحیحه، یقین پیدا میکنه. یقین پیدا می کند نسبت به تقلید، جواز تقلید علم. اما نسبت به غیر علم وقتی نگاه می کنه، بررسی می کنه، می ده علما نظرات مختلفه. خیلی ها می گن تقلید غیر علم جایز نیست، ممکنه بعضی پیدا بشن، نادری بگن جایزه. پس دیگه مسئله نسبت به غیر علم، تقلید غیر علم دیگه اجماعی نیست، محل خلافه. خب وقتی که خلافه، پی آقایون درست میگن و آقایون درست میگن، شک میکنه. بنابراین تقلید غیر علم برایش میشه مشکوک، تقلید علم برای جوازش و صحتش میشود قطعی و یقینی. این یعنی رو روالی که راههایی که عوام میتونن یعنی یه چیزی به دست بیارن. خب بنابراین تقلید غیر علم برایش امر مشکوکیه، اما تقلید علم قطعیه، قطعی الصحه است. خب بنابراین چون که به اصطلاح در مقام امتثال تکالیفه، چون که به علم اجمالی، خب بالاخره اونم میدونه یه شرعی هست، احکام ارزامیهی هست در این شریعت، و در مقام امتثال این هاست، عرض شود خدمت شما، در یه همچه مقامی میشود اکتفا کرد به مشکوک؟ قطعا نه. چرا؟ برای اینکه میگن مقام امتثال، در وادی امتثال اعتماد اکتفاء به شک، یعنی آدم اکتفا کنه به شک در مقام چی؟ در مقام براءت ذمه‌اش، در مقام امتثال. خب معنی نداره، چیز غلطی، واضحه دیگه، حتی عوام هم میفهمن. پس بنابراین، اما به خلاف تقلید علم که اون جوازش و صحتش براش قطعی و یقینیه، توجه فرمودید، بنابراین به یقینش عمل میکنه، چون در وادی امتثاله و در وادی افراغ الذمه است، فراغ ذمه از عاده تکالیف معلوم بالاجمال که بر ذمه او قرار گرفته، عرض شود خدمت، الان باید از عهده اونا خارج بشه. اینجاست که باید یک راه یقینی را انتخاب بکنه، نه یک راه مشکوک. تقلید علم راه یقینی است، اما تقلید غیر علم مشکوکه. چرا مشکوکه؟ برای اینکه علمای بزرگ بزرگ با هم اختلاف دارن و اکثرا قانون بعدم جواز، پس شک میکنه که ای درست میگه، او درست میگه. خب اما نسبت به علم چی؟ هر کی سوال بکنه میگن صحیح، خوبه، هیچ کاری نداره، همه تایید میکنن، پس برایش یقین حاصل میشه که تقلید علم صحیح. بنابراین علی ذلک، پس این بنابراین عامی دیگه هیچ راهی نداره جز اینکه باید تقلید علم بکنه به حسب فهم خودش ها. فهم خودش که گفتیم منشأش اقواله، که عامی اینقدر میتونه بفهمه که جواز تقلید علم امریست اجماعی، همه قبول دارن علما، اما تقلید غیر علم نه. بله، یه عده میگن جایز، یه عده خیلی بیشتری میگن جایز نیست، بنابراین شک میکنه. پس میشه یه راه مشکوک، و در این وادی که وادی امتثاله، راه مشکوک انتخاب نمیکنه، راه قطعی انتخاب میکنه. این قضیه عامی. حالا میریم به سراغ خود مجتهد. مجتهد، حالا مجتهدی ما الان میخواییم اجتهاد بکنیم تو وادی دیگه، ما عامی که نیستیم، میخواییم ببینیم تقلید علم جایز یا نه. ما الان یعنی دیگه کسانی هستیم که داریم مراجعه به ادله میکنیم. عامی نمیتونست به ادله مراجعه کنه، به همین راههایی که خودش داشت بررسی شد و به اینجا رسید. اما مجتهد یعنی در مقام استدلال، کسانی که اهل اجتهادن، حالا میخوان بررسی بکنن ادله را، درست شد دیگه، نمیخوان مثل عامی عمل بکنن، میخوان برن تو عمق قضیه، به ادله مراجعه بکنن، ببینن مقتضای ادله اجتهادیه این است که تقلید علم جایز نیست. این کار کیه؟ این کار مجتهدینه که بررسی اجتهادی بکنن که آیا تقلید علم واجب هست عند الاختلاف مع غیر الاعلام، آیا متعینه، یا اینکه تقلید غیر اعلم هم جایزه. توجه می‌فرمایید؟ این حالا ببینیم، پس اینجاست که دیگه باید ادله رو بررسی کنیم. بریم به سراغ ادله اجتهادیه. خیلی خوب، اون وقت مراجعه میکنه به کی؟ به علم. ای مراجعه کرد به علم، علم به حسبی استدلال اجتهادیش بهش گفت که جایزه که غیر علم تقلید بکنیم. وقت چی میشه؟ وقت بس بنابراین آیا ببین علم بالاخره چه بهش میگه؟ به حسب فهم خودش میاد تا کجا؟ تا رجوع به علم. وقت اما علم اگر استدلال اجتهادی کرد، مثلا این بحثی که الان داریم میکنیم، به این نتیجه رسید که تقلید غیر علم جایزه، فتوا بهش داد که حق داری از غیر علم رجوع بکن، تقلید بکنی. وقت چی میشه؟ جایز میشه دیگه براش، جایز میشه، ولش میکنه آقا رو، میره سراغ چی؟ میره سراغ غیر علم ها. پس بنابراین یعنی این جواب شما است که ای بخواید تصور بکنی که دیگه بحثا لغوه، نه لغو نیست. چون دو مرحله داریم، مرحله اول حتما باید به کی رجوع کند؟ عامی، به علم. اما حالا بحثمونه که فتوای خود علم چه باشه این مجتهد، که حالا فرض کنید علم و عامی هم بهش رجوع کرده. خب بالاخره الان ما الان فرض کنید خودمون مجتهدیم، عامی نیستیم، درست شد؟ و میخواییم برای عمل خودمون، کسی هم تقلیدمون نمی کن. اما مجتهد خودش برای خودش باید عمل بکنه یا نه؟ توجه فرمودید؟ الان میخواییم ببینیم که تقلید علم واجبه یا نه، بررسی بکنیم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این بحثی که میکنیم فایده داره، ثمره عملیه داره. آره، همطور که خدمت تو عرض کردم، عامی میاد سراغ علم، اما علم اگر به حسب ادله اجتهادیه به این نتیجه رسید که غیر علم هم حجته، خب بهش میگه اجازه داری هر چی میخواد تقلید بکنی میتونی. بس نتیجه ثمره عملی مترتبه بر این بحث دومی مون. عرض کنم به خدمت شما. خب پس حالا این بحث دومی رو هم بره که ببینیم به حسب استدلال ادله اجتهادیه آیا میگویند که تقلید علم متعینه یا تقلید متعینه یعنی دیگه غیر علم حجت نیست، مع الاختلاف، در صورتی اختلاف داشته باشد با کی؟ با علم. آره، یا اصلا مطلقا هم میشه گفت، برای این که اصلا ببینیم دیگه و این غیر علم آیا حجیتی داره نظرش یا اصلا با وجود علم اعتباری نداره. مرجع در تشخیص چه بود؟ سیره عقلا. ما از اول که گفتیم رجوع عالم جاهل به عالم و رجوع به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم، به حسب چه گفتیم؟ سیره عقلا. پس بنابراین اینجا مرجع سیره عقلاست که ببینیم آیا سیره عقلا چیست؟ سیره عقلا آیا وقتی که علم پیدا کردن، یه وقت علم ندارن، میگن همه اینا مجتهدن، هیچ اطلاعی هم ندارن از اختلاف نظرشون، میگن همشون هم کارشناسن، خب یه صورت اون ممکنه بگیم سیره عقلا اینه که فرق نمی کنه. اما در جایی که این رجوع کننده بدونه این مقله که این علم و غیر علم و علا اینا اختلاف نظر هم دارن با هم تو این مسئله که میخواد تقلید بکنه، علم به اختلاف نظر، اینجاست که مشکله. با وجود علم به اختلاف نظر آیا عقلا باز میگن فرق نمی کنه؟ به هر کی رجوع که به این چه به این چه به اون رجوع بکنی، یا این که میگن باید رجوع بکنی به کی؟ رجوع بکنی به علم و متعینه. بله، نظر بسیاری از اعلام، البته نظر بعضی هم هست که نه فرق نمی کنه، زیر عقلا در جمعی موارد اینه که فرق نمی کنه. بعضی هم اینطور نظر داد، میگن که ولازا قائلا به جواز تقلید غیر علم حتی در صورت اختلاف با علم، چون میگن در سیره عقلا فرقی نیست، میگن سیره عقلا برای اینه که باید به مجتهد رجوع بشه، چه علم باشه چه غیر علم باشه، چون کارشناس. توجه فرمودید؟ همچه قولی هم هست، همچه قولی، البته اما نادره ها، خیلی قول نادریه، اما بوده. ما رسیدیم به بعضی از اعلام، یا شنیدیم یا یعنی نه اینکه از نزدیک خودشون دیده باشیم یعنی، اما فهمیدیم که نظرشون اینه که تقلید غیر اعلام رو هم جایز میدانستن. و عرض کنم به خدمت بازات شما بله میگفتن فرق نمیکنه، حتی با اختلاف بین این دو تا عالم، مثلا اینا یکی عالم یکی غیر عالم، اختلاف نظر هم داشته باشن، رجوع به غیر عالم جایزه. میگفتن در سیر عقلا فرقی نیست و عقلا اهمیت به این مطلب نمیدن، هرچی که کارشناس، خب فرض اینه که مجتهد دیگه غیر عالم کارشناسه و عقلا اجازه میدن بهش رجوع بشه. این نظرشون بود، خیلی قلیل البته ها، خیلی کمه، یعنی نظر هم شرعی نیست، تعین اعلمه، اما یه همچین نظری هم هست بالاخره بوده، توجه فرمودی. اون وقت خودشون هم ادعای اعلمیت نمی کردن، بودن تقلید بکنید از ما، این هم رسالمون، و با اینکه خب شما اعلمی، نه من اعلم نیست، پسر عموم فلانی هم از من اعلم می گفتن، آدم هایی با تقوایی بودن، میگفتن او دو تا پسر عمو بودن که عرشبت یکیشون نجف بود، یکیشون یه جای دیگه بود، اگر اسم شهرش ببریم ممکن معلوم بشه، و اونی که جای دیگه بود رساله هم داده بود، عده هم مقلد داشت، عده کمی هم نبودن، و میگفت که عموزادم از من علمه، بله، ولی تقلید علم واجب نیست، ولذا میتونید از من تقلید بکنید. آره توجه فرمودید، پس یه همچه قولی هم هست. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا به هر حال ما باید ببینیم خودمون چه تشخیص میدیم، بگم حالا که اینجا نشستیم خودی نمیتونیم تقلید بکنیم از کسی دیگه، خودمون باید فکر بکنیم، حالا بفهمیم، بگوش بکنید، مبنا اینه که سیره عقلا، سر این سیره عقلا باید فکر بکنیم، مراجعه کنیم به وجدانمون، ببینیم در محل کلام، محل کلام ما این صورت مخصوصه، این مهمه که اگر علم باشد به این که اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر دارم، در مقابل همه در این مطلب، در این مطلبی که میخواییم بهشون مراجعه، عامی میخواد بهشون مراجعه بکنه با علم به اختلاف نظر، آیا سیره یا عقلا این است که باز آدم مخیره به هر کی به یکی از اینا مراجعه کنه، یا این که بر تعین اعلمه؟ بله تعین اعلمه، و نظر اکثر آقایون هم همینه، و التفات فرمودید، خب بیامد البته حالا ما اینو میخونیم، اما بعد دوباره سرش کار میکنیم، نظرات مختلفی هست، بالاخره باید ببینیم دیگران هم چه میگن. این فعلا مقصود بیس قضیه است که ما با اصل مبانی ارتفاد فرمودید آشنا بشیم، اینا رو یه قدری به اصطلاح بیشتر باید بهش برسیم، و نظرات مختلفی هست، مثلا ممکنه امام یه چیز دیگه بگه، یا آقای خویی یه چیز دیگه بگه، و یکی اینا، حالا فعلا بیس قضیه رو محکم بکنیم، اش فرمودید تا بعد اگر نظرات خاصی بود بعدم دوباره مطرح کنیم، ببینیم چه عذاب در میاد آخر قضیه، فعلا ابتدای قضیه، به وجدان خودتون مراجعه کنید، شما دیگه در مقام اجتهادید که آیا در سیره عقلا فرق نمیذارن، یه مخیر آدم، یا اینکه قائلا به تعین اعلم، تعین اعلم با علم به اختلاف نظر فرق داره، با اصولتی که اطلاعی نداره از اختلاف نظر، میگه خب حالا یه خب دکتری و هم دکتری، اما اگر بدونن این دکتر الان معارض نظرش با اون دکتر اعلم، و دکتر اعلم نظریه آقا رو قبول نداره، اینجا یه خیلی مشکله، و به نظر میرسه تعین اعلم. خب این به حسب چی؟ به حسب بنای عقلا. نه علا اون چه گفتیم، یعنی چه غیر پیغمبر پیغمبر، خب بحث دیگه است، چه ربطی داره، غیر نه علا اجازه بسن ربطی به این مطالب نه. عرض کنم به خدمت شما، خب این که فهمیدیم و نظر دادیم به این که به نظر عقلایی طوره، خب دیگه پس این مطلب دیگه تموم بشه، ده اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه است، حالا اول بحثش درست بکنیم بعد برمیم. عرض می شود به خدمت شما، صورت دیگر یا بگید وجه دیگر این است که ما شک بکنیم. ممکنه نظر بدیم و نظر قاطعانه کسیر یا اقلا بر تعین اعلم. خب یه صورت، یه صورت دیگه اینه که ما شک میکنیم، هم هست، هم میشه گفت. اگه شک کردیم چه؟ یعنی چه؟ یعنی به وجدان خودمون مراجعه کردیم، شک کردیم که آیا بنا اقلا بر چیه؟ ممکنه، خب آدم خیلی وقتا شک میکنه. آیا بنا اقلا در یه همچه صورتی به تعین اعلمه یا به تخییر شک کردیم درش؟ ممکنه توی همین جمع حاضر بعضی هم شک بکنن، نمیدونیم واقعا، یعنی شاید اینطور باشه، شاید اینطور باشه، نمیدونیم. اگر شک کردیم مقتضای قاعده چیه؟ احسنت، باز مقتضای قاعده تعین علمه. چرا؟ برای اینکه اینجا به دو بیان رو، یه بیان علمی بگیم یه بیان معمول. اما بیان علمیش مطابق اصطلاحات این است که دورانم بین تعیین و تخییر در حجیت، دوران الامر بین تعیین و تخییر فعل حجیه، در حجیت دیگه، چون بحث سر حجیت فتوای این و فتوای اونه. تعیین و تخییر در حجیت مرجعش اصالت تعیینه، اصالت عند دو عند الشک، عند دوران الان بین التعیین و التخییر فی الحجیه. چون که این دوران بین التعیین و التخییر چند قسم داره، یک قسمش در حجیت، یک قسمش در مکلفه به. دوران بین التعیین و التخییر در مکلفه به. اگر دوران بین التعیین و التخییر در مکلفه به باشه، بله، مثلا فرض میفهم، مثال میزنیم، نمیدونیم آیا مخیریم بین هر مثلا بین خصال ثلاث یا تعین مثلا یکیشو به خصوص. خب مشهور چه گفتن؟ گفتن باز اصالت تعین، اما محقق خویی مخالفت کرده، گفته که اصالت تخییر جاریه. چرا؟ چون که مرجع اصالت البراءه است، اصالت البراءه از نفی تعین، خود تعین یه خصوصیت زائده که در شک میکنیم، اصالت البراءه از جاری میکنیم، نتیجه میشه تخییر. این نظر آقای خویه. در دوران هم بین تعیین و تخییر در چه مواردی؟ در مکلفه به. مثال هم خب براتون زدم، شک در این که مثلا کفارات مخیریم بین خصال ثلاث یا متعینه یکیشون. خب اینجا ببینید، یعنی آقای خویی چه گفته؟ اصالت تعیین رد کرده، گفته چی؟ گفته که نه، تخییر درسته، باید عمل بکنیم به تخییر. چرا؟ چون اصالت البراءه جاری میشه از قید زائد، کلفت زائده، که تعین باشه، تعین احدهما کلفت زائده است، شک میکنیم درش، اصالت البراءه جاری میشه. خب و حالا اینکه بقیه آقایون چه گفتن؟ بقیه آقایون گفتن اصالت تعین. اینا در این بحث در کجا بود؟ در مورد شک در مکلفه بود. اما در شک در حجیت، یعنی اگر ام دائر شده تعیین و تخییر، در کجا؟ در حجیت. اینجا دیگه همه گفتن اصالت و تعیین، هیچ احد الناسی غیر تعیین، حتی آقای خویی، بله، همه قائل شدن به چی؟ به اصالت و تعیین. برای چه؟ برای اینکه شک در حجیت مسابقه با قطع به عدمش، چون ما قطع داریم به حجیت اعلم، اما نتیجتا شک داریم در این که غیر علم هم حجت یا نه، شاید باشه و ما مخیر باشیم، ای مخیر بودیم خب غیر علم هم حجت، ای مخیر نبودیم غیر علم حجت نیست. پس شک در تعیین و تأخیر مرجعش به شک در حجیت غیر علمه، و شک در حجیت اصالت العدم در جاری میشه، شک در حجیت مسابقه با قطع به عدمش. توجه فرمودید، شک در حجیت شأنیه مسابقه با قطع بعدم حجیت فعلیه. پس اصالت العدم جاری میشه درش. بنابراین همه هم دیگه همینه میگن، چه آقای خویی چه دیگران، ما نحن فی از همین مقول است. بالاخره ما شک میکنیم در حجیت غیر اعلم، اصالت العدم درش جاریه. اصالت العدم، بلکه اصالت العدم هم نمیخواد، چون خود نفس شک، شک در شأن حجیت شأنیه مسابق با قطع به عدمش، قطع به عدم حجیت چی؟ فعلیه. چیزی که شک داری دیگه بالفعل حق تمسک بهش نداری، وقتی شک داری در این که جعل حجیت شد یا نه، دیگه بالفعل حق نداری بهش تمسک بکنی، چون مشکوکه، هم که حق نداشتی یعنی قطع به عدم. خب این هم تا اینجا. پس بیس کارمون الان معین شد، چون که ما نسبت به سیره عقلا، دو گوش بدید، نسبت به سیره عقلا یا قطع داریم به تعین اعلم و قطع داریم به عدم جواز غیر اعلم، قطع داریم خود یه بحثی نداریم، و فوقش این است که چی؟ که شک بکنیم. اگر شک کردیم از چه مقوله میشه؟ دبرانم بین تعیین و تقیین. در کجا؟ در حجیت. اصالتون تعیین جاریه، سال تعیین میگه متعین میشه، بله نتیجتا متعین میشه و حجیت فتوای اعلم و حجیت فتوای غیر اعلم از دور خارج میشه. خب ای تا اینجا بیس کار که مشخص شد، وقت میاییم به سراغ تقسیماتی داریم، ترتیباتی داریم دیگه، مثل اینکه وقت گذشت، بماند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. نه خودی حالا بنا ما اول خوب به عقل رجوع نکردیم، به بنای عقلا، یعنی نمیشه گفت چون که از اول